أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، مولانا الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض می شود، بله، بحثمون رسید به تقسیمات مقدمه در کفایت. معمولا از کفایت شروع میکنیم، بعدم سایر نظرات و آراء اعلی. از جمله تقسیمات، تقسیمها الى المتقدمه والمقارنه والمتأخر. به نظر رسید خود کفایت را متنش را موضوع قرار بدیم امروز، هر شبه بهتر باشه. به حسب الوجود، یعنی این مقدمه به حسب وجود، یا متقدمه یا مقارنه یا متأخره، بالاضافه الى ذی المقدمه. و حیث انها کانت من اجزاء العله، این مقدمه خب مقدمه نمیشه مگر در صورتی که از اجزاء علت باشه، علت تامه. علت تامه اجزائش مقدمات، هر جزی ازش را میگن یا مقدمه. درش فرمونید حالا ممکنه یا به صورت مقتضی باشه، یا جزء المقتضی، یا شرط، یا عدم المانع و اینا همه، یا معید. آره، اینا همه اجزاء علت تامه، خودشون و اجزائشون مقدمات، بهشون میگن مقدمه. خب عرض کنم به خدمت شما، بعد میفرماید که چون که اینها این مقدمات از اجزاء علتن، خب علت باید سابق باشه. البته حالا ببینیم عبارت خودش چیه. میفرماید کانت من اجزاء العله ولا بد من تقدمها به جمیع اجزایها علی المعلول، اینا باید تقدم داشته باشن بر معلول. چون تا علت وجود پیدا نکنه، علت تامه، معلول مترشح نمیشه. و پس بنابراین خود به خود اینا باید تقدم بنو مقدم بشن. توجه فرمودید حین اثر گذاریشون، البته زمان تأثیر و تأثر مقارن باید باشن علت و معلول. یعنی وقتی که علت تامه درست شد، کامل شد، اما اون موقعی که این اجزای یکی یکی جمع میشن، نه، اون باید سابق باشن تا خوب تجمع پیدا کنن، تا علت تامه به وجود بیاد. به محض این که علت تامه محقق شد، المعلول لا ینفکمه. همین که علت تامه محقق شد، خود به خود معلول مترشح میشه. خیلی بعد میفرماین به جمعی اجزا اشکل، فلذا اشکل الان فی المقدمت المتأخره، اشکال وارد شده از بابت مقدمه متأخر، که اصطلاحا بهش میگن شرط متأخر. در اصطلاح، در تعبیرات متعارف میگن شرط متأخر. آره، حالا چون که الان محل بحث ما مقدمه است، تعبیر میکنن به مقدمه متأخر. این که از معلول متأخره، پس چطور ممکنه از اجزاء علت تامه باشه؟ گوش میکنین، حواستون است، از اجزاء علت تامه خویی باید سابق باشه تا این که اثر بگذارد روی معلول. معلول ازش مترشح، اگر متأخره، خب معنیش اینه که وجودی نداشته قبلا. وقتی چیزی که وجودی نداره، همین بدون این که وجود پیدا کنه معلول موجود بشه، و وقت بعد بخواد اجزاء علت وجود پیدا بکنه، این چه معنی داره؟ این معقول نیست. یعنی وجود علت بعد از معلول، حالا اجزایش هم فرق نمی کنه، اجزایش هم بعد از که معلول خود به خود محقق شد، تازه علت میخواد چه بشه؟ میخواد وجود پیدا بکنه. این معقول نیست. بله، بعد می فرماید که اشکل الان فی المقدمت المتأخره، مثال كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعضين، مثل أغسال الليلية که اینجا چون بحثش در شرط متأخره مراد غسل لیلی نسبت به روزه روز قبل نه روز بعد، نسبت به روز بعد خب میشه شرط متقدم میشه، نسبت به روز قبل، روز قبلی که روزه گرفته تمام شده حالا شب باید غسل بکنه دیگه، شب خب روزه ای تموم میشه، روزه تموم شد حالا شب باید غسل بکنه که اون روزه یه روز قبلش چه بشه؟ صحیح بشه. خب این چطور میشه؟ هر شبت به خدمت باسات شما صحت صوم روز قبل که گرفتش و تمام هم شد التفات فرمونی متوقف بشه بر غسلی که شب انجام میده. این چیز عجیبیه که الاغسال لیلی که مقصودش همون شب متأخره. خب این یک مورد که این چیه؟ این از شرایط مأمورم بهه، یعنی مأمورم بهی که ما داریم که عبارت است از صوم، از فرمودین صحتش منوط به این غسل. بله، پس این دخالت پیدا میکند در من، میشه جز شرایط مأمورم به. خب بله، مثال بعدی که مثال میزنم میفرمد والاجازت فی صحت العقد علی الکشف. خب در باب فضولی، بله، یک کسی ارشد بدون اجازه مالک ارشد ملک او را فروخت، آیا معامله چیه؟ فضولیه. خیلی خوب، حالا اگر چنونچون بعد العقد مالک بگه عجزتو اجازه دادم این عقد را، و عقد چی میشه؟ که باطل بود، صحیح میشه دیگه با همین اجازه. اینجا دو مبنا هست، یه مبنای کشف و یک مبنای نقل. مبنای نقل این است که بگوییم اهم زمانی که گفت عجزتو صحیح میشه و ملکیت مترتب میشه، اگر اینو بگیم نه هیچ اشکالی پیش نمیاد، چون صحتش به معنی ترتب ملکیته، بعد گفتن عجزتو این ملکیت مترتب میشه، یه اشکالی پیش نمیاد، چون تاثیرگذار روی ملکیتی که مثلا بعد از عجزتو مخواد، این میشه مبنای نقل. بر مبنای نقل اینطور اشکالی پیش نمیاد. اما علل کشف چه؟ علل کشف یعنی چه؟ یعنی وقتی که عجزتو را گفت ملکیت از زمان عقد مترتب میشه. حالا عقد کی انجام داده؟ یه هفته پیش، یه هفته بعد گفته عجزتو، با این عجزتویی که الان گفته ملکیت محقق شد از کی؟ از یه هفته پیش. یعنی چه؟ چطور ممکنه؟ پس لازم میاد اثرگذاری علت یا اجزاء العله روی چی؟ روی معلول سابق، معلول سابق ملکیت از بابا او. خب یه بحث طولانیه، چه میدونم، حالا ده بذار بریم. خب یه بحث دیگریه، ربطی الان ندارم ببحثم، انشاءالله بعدن هست، بعدن انشاءالله بعدن. حالا در باب کشف هم خب مستحضرید که در کشف هم دو قول هست، یک کشف حقیقی و یک کشف حکمی. کشف حکمی اگر بخوایم بگوییم خب اشکالی نداره، کشف حکمی ضرری نداره. توجه فرمودید کشف حکمی معنیش چیه؟ معنیش اینه که از الان آثاری را که مربوطن به ملکیت سابقه فرض بکن وجود دارن، از الان آثار اونها را مترتب کنه، کشف حکم، اشکالی نداره، اون اشکالی پیش نمیاد. نمیخوایم بگیم که خود این گفتن عجزتو ملکیت را از یه هفته قبل ایجادش میکنه، یه حرف رو نمیخوایم بزنیم، کشف حکمیه، اون کشف حکمی ارشد خدمتت اشکالی نداره. اما اگر کشف حقیقی بخوایم بگوییم، کشف حقیقی معنیش چیه؟ یعنی حقیقتا و واقعا با این گفتن عجزتو تأثیر میکنن ملکیتی را از هفته قبل این عجز تو یه هفته یه بعد به وجود می آورد. چطور چیز متأخر اثر می گذارد در چیز متقدم؟ معلول سابق علت متأخر، این میشه بر کشف حقیقی. آره، اگر کشف حقیقی بخواهیم بگوییم، خب اینم بله اینجا هم برمیشد یه اشکال مطرحه. عرض شود خدمت شما، چطور حلش کنیم؟ البته سیدون الاستاد آقای خویی طبعا از برای البته بعضی دیگه از فضلایی که قبل از یه چیزی در آورده بود اسمش گذاشته بود کشف انقلابی. یعنی چه رقم کشف؟ کشف حقیقی و کشف حتمی و کشف انقلابی. حالا بماند که کشف انقلابی دیگه چه بود، بعدا انشاءالله یه وقتی اگر از حالش داشتید و اهمیت میدادید از من سوال کردید، من شرط عرض میکنم خدمتتون. خب الان اشکالی که داریم بر چیه؟ بر کشف حقیقیه که لازم میاد تأثیر المتأخر فی المتقدم، یعنی علت متأخر اثر بذارد در معلول متقدم. چطور معقوله؟ عرض کنم به خدمت شما، میفرمون ولی اجازه فی صحت العقد علی الکشف، که مراد کشف حقیقیه کذالک. بله خب تا اینجا. بعد یه میخواد صاحب کفایه پا رو بذاره بالا یه پله بالاتر، میفرماید اینجا ایرادی را که گفتیم در شرط متأخر که از اجزا گفتیم از اجزای علت در این حال متأخره و معلول متقدم بوده، خب این اشکال اشکال واردی اشکال مهمیه. میفرماید ولی منحصر نیست، حتی این ایراد در شرط متقدم هم وارده. چطور؟ میفرماید بل فی الشرط اول مقتضی المتقدم علی المشروط زمانن المتسرم حینه کالعقد فی الوصیه و الصرف و السلام. ملتفات فرمودی بل فی کل عقد بالنسبه الی غالب اجزای ایراد وارده لتسرمها حین تأثیره مع ضرورت اعتبار مقارنتا مع و زمانه. صاحب کفایه یادش آمده اون قاعده عقلیه در فلسفه مطرحه که علت تامه با معلول متقارنه، صدور المعلول من العلت التامه تقارن باید داشته باشه، هم تأخرش غلطه یعنی تأخر العله و هم تقدمش. چرا؟ یعنی مقدم باشه یعنی چه؟ یعنی یه چیزی در زمان سابق وجود پیدا کرد و تموم شد از بین را، بعدش بخواد یه معلولی وجود پیدا بکنه، این معقوله؟ با اینم معقول نیست. چرا؟ چون که علت باید باشد که معلول از بطنش ترشع کنه، اما اگر یه علت در مثلا زمان سابق به وجود آمد و بعد هم تموم شد بعد بخواد معلول وجود پیدا بکنه، اینم غیر معقوله. اون وقت صاحب کفایه می فرماید بله ما موارد اینطوری داریم. مثل چه؟ مثل این که شرط یا مقتضی ارشد داریم که متقدم هستن. بله مثل عقد در وصیت، عقد در باب وصیت، عقد مقصودش از عقد خود عقد الوصیه است، همین انشاء الوصیه، یعنی انشاء وصیتی که موصی میکند. اجفرمودی التفا. خب این معلولش چیه؟ معلولش ملکیت. مثلا وصیت میکند که مثلا فلان چیز مثلا تملیک کردم به فلان کس، اما معلقا علی الموت. وقتی که معلق علی، خب وصیت معنیش معلق علی الموت دیگه، اون وقت این عقد الان که میخواد اثر بگذارد در اون ملکیت، فرض اینه ملکیت مال چه زمانیه؟ خب بعد الموته، ملکیت بعد الموت زمان متأخر. در اون موقعی که موت محقق میشه و ملکیت میخواد پیدا بشه، خود یه فرض عقدی وجود نداره. حالا که این عقد الوصیه خواهی مؤثر بوده دیگه، مقتضی بوده. مقتضی از برای ملکیت چه بود؟ همین انشاء الوصیه بود. انشاء الوصیه در فرمودید در حینی که ملکیت میخواد محقق بشه، یعنی بعد الموت، و فرض اینه دیگه این انشاء وجودی نداره. و این یکی دیگه در باب صرف و سلف، در باب صرف و سلف و خیلی چیزهای دیگه منحصر به صرف و سلف هم نیست، که منو مشروطن به قبض. سلام یعنی چه؟ سلام یعنی سلف. ما میگیم تعبیر متعارفمون سلفه، معامله سلفی. معامله سلفی یعنی پول نقده، اما اون جنس مربوط به آینده است، مبیعمون مربوط به آینده است. معامله معامله صحیحیه. البته پول الان حتما باید کل پول را نقدن بدهد، در جایی چند تا شرط بعد مدتش هم باید معلوم بشه. اوصاف اون جنسی را که در آینده باید بدهد، تمام اوصافش هم باید معین بشن. یه شرایط اینطوریه، توجه فرمودی. تاریخش هم باید معین بشه، کل پول را نقدن هم باید بده. این میشه شرایط معامله سلفی که بهش میگن سلام. خب حالا در زمانی که عرض کنم به خدمت با ساعت شما این را انجام داده، خب عقد واقع شد، اما صحتش منوط به قبضه. قبضه چه؟ قبضه پولا. تا پولا را قبض نکرده این عقد اعتباری نداره. وقتی که پول را قبض کرد، وقت ملکیت محقق میشه، یعنی ملکیت فی الذمه. یعنی این آدم از ذمه او طلبکاره. مثلا فرض کنید که یه خونه ای بهش فروخته، گفته 6 ماه آینده این خونه رو تحویل میدم، اشکال نداره. اوصافش معین باشه، تاریخش هم معین باشه، کل پول رو عقد که جاری میکنن تأثیر نداره تا که تا اقباض کنه، یعنی پولا را به دستش بده. بعد از آنی که پولها را گرفت و قبض کرد، ملکیت محقق میشه. در باب صرف هم همینطوره. صرف یعنی معاملت و نقدین، معامله طلا و نقره، هم منوط به قبضه. خیلی ممکنه قبض متأخر باشه. اگر قبض متأخر بود، با اون وقت عقد چی؟ عقد در زمان سابق و مثلا دیگه تموم شد و از بین رفت، اما تأثیر خودش میذاره در اون ملکیت متأخر. بله بله. و سلف و سلام بل فی کل عقد بالنسبه الى غالب اجزائه. میفرماید بلکه موقعی که شما عقد ایجاب و قبول، موقعی که قبول را هم گفتید، خب ملکیت حاصل میشه. اون زمانی که ملکیت حاصل میشه، ایجاب دیگه چی؟ ایجاب متصرم شده، از بین رفته. چون ایجاب خب اول ایجابه بعد قبوله. در زمانی که ملکیت که معلول است محقق میشه، دیگه ایجابی وجود ندارد، ایجاب قبل بود تمام شد. ما چطور اثر بگذارد چیز معدوم؟ بنابراین ایرادهای صاحب کفایت که میفرماید مع ضرورت اعتبار مقارنتها معه زمانن، با این که همه علما فرمودن که علت باید با معلول زمانن مقارن باید. تقدم رتبی داره علت بر معلول و تقارن زمانی. اگه میخواهید خوب متوجه بشید، مثل کلیدی که به دست بگیرید و بچرخونید برای اینکه در باز بکنید، این در حرکت دست شما علت نسبت به حرکت مفتاح، اما اینا چیه؟ زمانن مقارنه. اما علت یه تقدم رتبی داره، تقدم رتبی داره، اما از زمان از در زمانی تقارن داره. و صلی الله علی محمد.